سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید افزایش حملات شورشیان مانع تلاش های سال در این کشور نخواهد شد. گزارش داریم در مورد این که بعد از مسموم شدن یک جاسوس دو جانبه روسی در بریتانیا، روابط بین دو کشور تیره شده است. برنامه خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم در نیمه دوم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید شورشیان طالب جنگ و خشونت‌ها را در این اواخر شدت بخشیدند. سفیر امریکا در کابل از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به والی جدید بلخ استقبال کرد. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا سفیر سابق آن کشور در سازمان ملل متحد را به جای مک ماستر مشاور امنیت ملی آن کشور تعیین می‌کند. مشاور امنیت ملی افغانستان در جریان سخنرانی دیروز خود در اینستیتوت صلح امریکا در واشنگتن گفت شورشیان طالب جنگ و خشونت‌ها را در این اواخر شدت بخشیدند. قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی در مورد بازدید اخیر محمد عنیف اطمر از امریکا به رادیو آزادی گفت
بازدید سه روزه آقای محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی از امریکا با مباحثات و گفتگوهای وی با مقامات عالی رتبه امریکا آغاز می شود.
محمد عنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان همچنان گفته است که شورشیان طالب تا هنوز به پیشنهاد صلح حکومت افغانستان رسما پاسخ ندادند. زنان از افغانستان، قزاقستان و کوسوو در بین 10 زن شجاع و تاثیرگذار جهان شاملند. وزارت خارجه امریکا سالانه به آن عده زنان کشورهای مختلف که خصایل رهبری، شجاعت و به طور خاص فداکاری برای زنان را از خود نشان داده باشند، مدال زن شجاع جهان را می‌دهد. رویا سادات مدافع حقوق زنان و سینماگر مشهور افغانستان در زمره 10 زن است که مدال شجاعت را به دست خواهد آورد. سفیر امریکا در کابل از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به والی جدید بلخ استقبال کرد. بعد از منازعه طولانی بین ارگ و عطا، محمد نور والی سابق بلخ دیروز احساق رهگذر به حیث والی جدید این ولایت معرفی شد و به کارش آغاز کرد. سفیر امریکا میگوید حکومت افغانستان و والی سابق بلخ را از جانب خود و حکومت امریکا به خاطر آن می‌ستاید که به منافع مردم اولویت دادند. برای نخستین بار یک مرکز تجارتی برای زنان در کندهار افتتاح شد. دفتر مطبوعاتی ولایت کندهار میگوید این مرکز توسط لیلا آفاق ایجاد شده است، دیروز گشایش یافت. عبدالحنان منیب معاون والی کندهار گفته است این مرکز در بازاریابی برای صنایع دستی زنان کمک خواهد کرد. لیلا آفاق میگوید این مرکز تجارتی که اکنون 14 زن در آن مصروف کارند، در مجموع برای 50 زن فرصت کار را فراهم میکند. تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی خیلی مهم امروز با تیم آیرلند مسابقه می دهد. این بازی که به سلسله مسابقات 6 تیم برتر برای راهیابی به جام جهانی کرکت صورت می گیرد، برای هر دو تیم مهم است. هر تیم که برنده شود به مسابقات جام جهانی راه می یابد. بازی امروز بین افغانستان و آیرلند ساعت 12 به وقت کابل در شهر هراری پایتخت زیمبابوه آغاز می شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، جان بولتون سفیر سابق آن کشور در سازمان ملل متحد را به حیث مک ماستر مشاور امنیت ملی آن کشور تعیین میکند. دونالد ترامپ دیروز از طریق شبکه تویتر با اشاره به مک ماستر نوشت یک کار فوق‌العاده و همیشه دوست من باقی خواهد ماند. ترامپ با مک ماستر این جنرال 3 ستاره برخورد نموده، در هفته گذشته گفته بود مک ماستر اداره را ترک می کند. مک ماستر که 55 سال دارد گفته است پلان دارد در تابستان امسال تقاعد کند. جان بولتون 66 سال دارد و در حلقات سیاست خارجی جمهوری خواهان از چندین دهه نفوذ داشته. حمله نظامی بالای کوریای شمالی و جنگ با ایران از موقف های بحث برانگیز وی محسوب می شود. امریکا یک گروه تندرو ازبکستان را که در جنگ داخلی سوریه شرکت دارد در فهرست تروریستان بین المللی شامل ساخت. بر اساس یک اعلامیه وزارت خارجه امریکا، گروه کتیبه امام بخاری را به خاطر در این فهرست شامل ساخته است تا منابع مالی این گروه مسدود ساخته شود. وزارت خارجه امریکا میگوید کندک یا کتیبه امام بخاری را بزرگترین گروه جنگجویان ازبکستانی در سوریه میداند. صدر اعظم بریتانیا میگوید به رهبران اتحادیه اروپا خواهد گفت در برابر تهدید روسیه که سرحد نمیشناسد باید یک جا شوند. تریزا می هنگام رسیدن برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای اروپایی در بروکسل گفت حادثه اخیر مسموم ساختن یک جاسوس سابق روسی در بریتانیا یک نمونه از تجاوز روسیه بر اروپا است. بر اساس گزارش ها تریزا می از شورای اروپا خواستار آن خواهد شد تا روسیه را به خاطر دست داشتن در مسمومیت سرگی اسکریپال و دختر وی محکوم کنند. و خبر آخر این که مجلس نمایندگان کانگرس امریکا بودجه مصارف حکومت این کشور را تا ماه سپتامبر آینده تصویب کرد. این بودجه مصارف نظامی و داخلی را افزایش داده، ادارات حکومتی را تعطیل و از تعطیل در پایان هفته جاری نجات می دهد. این بودجه 1.3 تریلیون دلاری از سوی هر دو حزب تایید شده است. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. مشاور امنیت ملی افغانستان در جریان سفر به واشنگتن گفت طالبان تا هنوز به پیشنهاد صلح حکومت افغانستان رسما پاسخ ندادند. اسماعیل خان میگوید اگر طالبان خواهان مذاکرات با رهبران جهادی هستند، این گفتگوها باید در داخل افغانستان انجام داده شود.
از طالبان میخواهیم که این باب مذاکره در کشورهای خارجی باز نکنند. در هر جایی از کشورهای خارجی که دروازه باز میکنند، چیزی به منافع خود فکر میکنند.
گزارش هم داریم در مورد این که حملات لفظی بین لندن و مسکو افزایش یافته است. در نیمه دوم در برنامه خاص یونسف برای کودکان میشنوید.
اگر یک آدم پیشگیری نکنه، معاینات صحی به موقع نکنه، بعدن مرض به وجود بیه، بعدن مجبور است که پیش دکتر بره.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
معاینات مکرم خلاص شدم، در یک دواخانه بردم، گفت یک دواخانه خودم نیست، از دواخانه خود از امو دکتر که است، از امو برو بگی دست دارن امرای دواخانه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، مشاور امنیت ملی افغانستان برای ملاقات با مقامات عالی رتبه امریکا در واشنگتن است. محمد انیف حتمر در گرد همایی دیروز در اینستیتوت صلح امریکا در واشنگتن گفت افزایش حملات شورشیان مانع تلاش‌های صلح دولت نخواهد شد. اما وی تأکید کرد که افغانستان با استفاده از همه امکانات به مبارزه علیه تروریسم ادامه می‌دهد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید شورشیان طالب باید بدانند که جنگ را برنده نخواهند شد. محمد حنیف اتمر این مطلب را ضمن سخنرانی دیروز خود در اینستیتوت صلح امریکا در واشنگتن ابراز داشت. او گفت شورشیان طالب در برابر پیشنهاد صلح حکومت هنوز پاسخ رسمی ندادند، ولی جنگ و اعمال خشونت افزایش یافته است. طالبان هنوز به پیشنهاد صلح حکومت افغانستان کدام پاسخ رسمی ندادند. آنها هنوز هم میان خود مشوره می کنند، ولی واقعیت قابل تأسف این است که جنگ و اعمال خشونت بعد از پیشنهاد صلح افزایش یافته است. لذا به وضاحت دیده می شود که عناصر میان طالبان هستند که صلح نمی خواهند. این وضعیت مانع تلاش های ما نمی شود. ما استراتژی صلح را دنبال می کنیم و در عین حال امکانات و توانایی های خود برای مقابله با تروریسم را تقویت می بخشیم. مشاور امنیت ملی افغانستان افزود که صلح به خاطر تقویت آرامی و ثبات در کشور پیشنهاد شده است. رئیس جمهور افغانستان اواخر ماه فوریه گذشته در کنفرانس کابل در پایتخت افغانستان یک سلسله پیشنهادات برای صلح با شورشان طالب اعلان کرد. محمد اشرف غنی گفت حکومت وحدت ملی برای آتش بس با طالبان و پذیرفتن آنها چون یک حزب سیاسی آمادگی دارد و اگر آنها می خواهند که برخی مواد قانون اساسی تغییر داده شود روی آن غور صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور غنی افزود که حکومت افغانستان آماده است تا برای طالبان در داخل کشور دفتر بگشاید، برای تسهیل مسافرت آنها پاسپورت صادر کند، زندانیان آنها را رها سازد و خانواده های آنها را اسکان دهد. حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان در یک بخش دیگر از سخنرانی خود در انستیتوت صلح آمریکا دیروز گفت که افغانستان با چندین شبکه از دهشت افغانان داخلی، منطقه‌ای و جهانی روبروست و با آوردن شورشان طالب به صلح سعی دارد تروریستان خارجی را از پناه گرفتن در افغانستان محروم سازد. قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که آقای اطمر قبل از رفتن به آمریکا 2 روز در جرمنی بود. قادرشاه افزود که مشاور امنیت ملی افغانستان در بازدید 3 روزه خود از آمریکا با مقامات بلند رتبه این کشور ملاقات می کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اسماعیل خان یکی از کماندانان پرنفوذ جمعیت اسلامی در غرب افغانستان دیروز از طالبان خواست اگر خواهان مذاکرات با رهبران جهادیان این گفتگوها باید در داخل افغانستان انجام شود. طالبان قبلا با نشر یک اعلامیه از اظهارات اسماعیل خان استقبال کرده گفته بودند اگر مجاهدین آماده مذاکرات با این گروهن باید با دفتر سیاسیشان در قطر به تماس شوند. شاهپور صابر جزئیات بیشتر را از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
اسماعیل خان خوشبین است که مذاکره طالبان با سران جادی میتواند زمینه ساز صلح در افغانستان شود. آقای اسماعیل خان در جریان 14 سال روز کشته شدن پسرش میرویس صادق، وزیر اسبق هماهنگی در دولت انتقالی افغانستان، گفت که جنگ جاری در افغانستان برنده ای ندارد. او گفت اگر طالبان خوان مذاکره با سران جادی هستند باید این گفتگوها در داخل افغانستان صورت گیرد.
ما با آسانی میتونیم که سران جهاد در هرات دعوت بکنیم و با شخصیت های جهاد مشوره بکنیم و از طالبان میخواهیم که این باب مذاکره در کشورهای خارجی باز نکنه. در هر جایی از کشورهای خارجی که در بازی باز میکنن چیزی به منافع خود فکر میکنن. خوب است که بیاییم که این منافع افغانی فکر بکنیم.
اسماعیل خان هفته گذشته در جریان مراسم 24 اوت قیام مردم هرات علیه حکومت وقت از طالبان تقاضا کرده بود که برای پایان دادن به جنگ با سران جادی باب مذاکره را باز کنند. به دنبال این موضوع طالبان با نشر اعلامیه از سخنان این قمندان جمعیت اسلامی افغانستان استقبال کرده و گفتند اگر سران جادی خوان مذاکره با طالبان هستند باید به دفتر سیاسیشان در قطر داخل تماس شوند. او که خوشبین به انجام این گفتگوهاست از حکومت افغانستان خواست که برای ختم جنگ در افغانستان از این روند حمایت کنند.
امیدواریم که بزرگواران اعضای دولت به این حسادت نشان ندن، چون همه ما آرزوی ما آزادی افغانستان، آرمان همه ما ختم جنگ است. چه فرق میکنه که نمی جنگ از هر طریق از طریق ملت شما این جنگ ختم شوه و صدای صلح که آرزوی هر فرد افغان است در این سرزمین بلند شوه.
مسئولان در شورای عالی صلح افغانستان میگن از هر گونه مذاکراتی که منجر به صلح در افغانستان شود استقبال میکنند. سید احمد احسان طاهری سخنگوی این شورا تاکید میکند که تمام مذاکرات با طالبان باید به گونه رسمی و با هماهنگی شورای عالی صلح افغانستان به پیش برود.
هر آن کاری که هر کسی که اقدام میکنه در هر سطح از افغانستان، افغانای ما شهروندان سرزمین در هر سطح که هستند، هر اقدامی که رابطه پروسه رو هم میکنن که او مو پروسه رسمی را طی مراحل بکنه ما رو استقبال میکنیم.
اسماعیل خان در بخشی از سخنانش بر موضوع گیری قبلیش با فشاری داشت به حکومت وحدت ملی را غیر قانونی خواند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برخی اعضای شورای ملی افغانستان میگویند اظهارات اخیر سید اسحاق گیلانی که گفته است هند افغانستان را بر ضد پاکستان استعمال میکند بر ضد منافع ملی کشور است. به تازگی ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی و از سوی برخی رسانه‌ها نشر شد که در آن سید اسحاق گیلانی این سخنان را در یک کنفرانس در اسلام آباد مطرح کرده است. سید اسحاق گیلانی سخنانش را در این ویدیو رد می‌کند، اما حکومت افغانستان می‌گوید این موضوع را بررسی خواهد کرد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
شمار از اعضای شورای ملی افغانستان سخنان اخیر سید اسحاق گیلانی رهبر حزب نهضت ملی و یکی از اعضای ولسی جرگه را که گفته است هند افغانستان را بر ضد پاکستان استعمال می کند را بر ضد استقلال، حاکمیت و منافع ملی این کشور می خوانند. آنان تاکید می کنند که شورای ملی و حکومت افغانستان باید از وی در این باره بپرسند. زلمه زابلی یکی از اعضای مشران جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت افغان ها در تاریخ منافع ملیشان را اولویت دادند، پس خاکشان بر ضد دیگر کشورهای همسایه استفاده نکردند. آقای زابلی تاکید می‌ورزد که اسحاق گیلانی باید درباره این گفته‌هایش برای مردم پاسخ دهد.
متأسفانه در خبر گیلانی سیما پخپل واردله.
با تأسف که سخنان گیلانی را من خودم شنیدم. او از ملت باید در این باره معذرت بخواهد. در غیر آن روز شنبه که شورای ملی با کارش آغاز می‌کند، ما وی را با لسان والی معرفی خواهیم کرد تا خود با آن اداره از نقطه نظر قانون پاسخ دهد.
از سوی دیگر نادرخان کتوازی سخنان اسحاق گیلانی را تأسف بار خوانده و میگوید حکومت باید این موضوع را به گونه جدی دنبال کند.
سید اسحاق گیلانی خودش را افغان میخواند، پس اگر افغان در کشوری که پیوسته از آن علیه افغانستان استفاده شده است چگونه این سخنان بی بنیاد را میزند؟ هرگاه که ما با پاکستان سفر کرده ایم از پاکستانی ها خواسته ایم تا با ما اسناد را شریک سازند، اما پاکستانی ها تا آخر این کار را نکردند. به نظر من اگر سید اسحاق گیلانی چنین اظهارات را کرده باشد باید ازش پرسیده
شوه. این در حالی است که به تازگی ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی به شمار از رسانه‌ها پخش شده که در آن سید اسحاق گیلانی ناوقت روز دوشنبه در نشست بین المللی زیر نام بحران افغانستان در اسلام آباد گفته است شک نیست که هند افغانستان را یوز یا استعمال می‌کند و از خاک این کشور بر ضد پاکستان کار می‌گیرد. اکنون سید اسحاق گیلانی رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان و عضو ولسی جرگه در صحبت با رادیو زدی این گفته‌ها را رد کرده و می‌گوید
تمام سخنانم را قیچی کردند و قسمتش را گرفتند. اگر تمام سخنانم را نشر می‌کردند من می‌پذیرفتم که بله من این را گفتم. امکان دارد که تعداد از کسانی که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده کنند این را گرفته باشند. من به گونه روشن این را می‌گویم که نزد خداوندم و ملتم خجالت نیستم. این کار چند تن از فیسبوکی هاست که کارهای استخباراتی را با پیش میبرند و شخصیت کشی میکنند که من پروایشان را ندارم.
با این همه ریاست جمهوری میگوید عدم مداخله افغانستان به کشورهای منطقه و جهان معلوم است و حکومت افغانستان به نگه داشتن این ارزش متحد بوده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در این باره میگوید
حکومت
افغانستان به هیچ صورت به هیچ گروه اجازه نمی دهد که از خاکش بر ضد کدام کشور استفاده کند. ما تروریسم را برای منطقه و جهان یک تهدید می شماریم و این باید روشن گردد که آقای گیلانی چگونه یک اظهار نظر داشته است. پس از معلومات دقیق بدون شک که حکومت در این باره مراجع در اختیار خواهد داشت.
از سوی دیگر ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در اعلامیه که بر رسانه ها فرستاده است نوشته که اظهارات سید اسحاق گیلانی مخالف منافع ملی و تهدید به امنیت ملی کشور است و قضیه را به ارگان‌های عدلی و قضایی راجع می‌کنند. این در حالی است که شماره از فعالان مدنی، احزاب سیاسی و شماره از اعضای ولسی جرگه بارها گفتند کسانی و حلقاتی در حکومت حضور دارند که از بهر منفعت شخصیشان در خدمت بیگانگان هستند. اما این پس از بررسی‌ها و پرسش‌ها روشن خواهد شد که آیا براستی اسحاق گیلانی این سخنان را بیان کرده و یا براستی به گفته او سخنانش دستکاری شده است.
اینک جعفر احمدی بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
حمله مرگبار در نخستین روز سال 1397 در نزدیکی زیارت سخی در کابل توجه نشریه های جهان را به خود جلب کرده است. شمار کشته شده های این رویداد به بیش از 30 تن رسیده است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد این حمله تازه ترین مورد از حمله های روزافزون است که شیعیان را هدف قرار داده است. به نوشته روزنامه، هر دو گروه دولت اسلامی و طالبان از 2016 به این سو مسئولیت بیش از 10 حمله بالای مساجد، زیارتها، مکاتب و گردهمایی‌های عمومی را به عهده گرفتند. روزنامه نوشته است، هدف این حمله ها که اغلبا در جریان رخصتی ها و مراسم مذهبی صورت گرفته، ظاهرا ایجاد تفرقه میان سنی ها و شیعیان در افغانستان بوده است. اما رهبران هر دو طرف گفتند که این تحرکات وحدت میان شیعیان و سنی ها را خدشه‌دار نمی سازد. ایران، عربستان سعودی، پاکستان، ایالات متحده، سازمان ملل متحد، ناتو و اتحادیه اروپا حمله روز چهارشنبه در کابل را نکوهش کردند. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی به عهده گرفته است. روزنامه وال استریت ژورنال با اشاره به این نوشته است که این گروه مسلمانان شیعه را در سال گذشته هجری خورشیدی در کابل پیهم هدف قرار داده است. به نوشته روزنامه، هدف داعش این است که اختلافهای فرقه‌ای را در افغانستان عمیق‌تر سازد و حکومت تحت رهبری اشرف غنی برخوردار از پشتیبانی ایالات متحده را بی‌ثبات کند. و مجله فارن افیرز به طولانی ترین جنگ امریکا در تاریخ این کشور و تلاش‌ها برای مذاکرات صلح در افغانستان توجه کرده است. در آغاز مطلب در این مورد آمده که همه روزه 15,000 سرباز امریکایی مستقر در افغانستان این جنگ واشنگتن را پیش می برند. نویسنده مطلب نوشته است مأموریت این نیروها در سال روان میلادی تنها در بخش مصارف دفاعی 45 میلیارد دلار هزینه می بردارد. به نوشته نویسنده این پول تقریباً برای دو بار ساختن دیوار مرزی پیشنهادی از سوی دونالد ترامپ با مکسیکو کافی است. در بخش از این مطلب همچنان آمده است که در هر مرحله این جنگ پول و اسلحه مهمتر از دیپلماسی و سیاست بودند. در ادامه آمده است این وضعیت قابل تغییر است اگر رهبران آمریکا به طالبان نشان می‌دهند که پروسه صلح می تواند منجر به پیشرفتشان در جهت رسیدن به اهدافشان شود. به نوشته مقاله نویس، مشخصاً این رهبران می توانند این کار را با روشن ساختن این که خروج تدریجی نیروهای غربی از افغانستان یکی از اهداف واشنگتن است انجام بدهند. فارن افیرز همچنان نوشته است طالبان نیاز دارند تا باور کنند که جاده توافق با واشنگتن از طریق یک پروسه هماهنگ شده با حکومت افغانستان می گذرد.
افغانستان در سال 1396 شمسی در عرصه سیاسی فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشتند. برخی ها به این باورند که دولت افغانستان در این سال نتوانسته است برخی مشکلات سیاسی را حل کند. اما حکومت افغانستان ادعا می کند در کنار برخی آزمون‌ها در عرصه سیاسی دستاوردهایی هم داشته است. نصرت پارسا نگاه کوتاه به مشکلات و دستاوردهای سیاسی افغانستان در سال 1396 شمسی کرده است.
حکومت وحدت ملی که 3.5 سال پیش پس از اختلاف دو تیم انتخاباتی ایجاد شد، سال 1396 را نیز با اختلافها به پایان رسانید. اختلاف میان رئیس جمهور و عطا محمد نور ولی پیشین بلخ و عضو تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله رئیس اجرای فعلی یکی از اختلافهای جدی خوانده می شود که تا آخرین روزهای سال 1396 حل نشده باقی ماند. ارگ ریاست جمهوری 3 ماه پیش اعلام کرد که استعفای آقای نور از سوی رئیس جمهور منظور شده و انجینر محمد داوود به عنوان ولی جدید بلخ تعیین شده است. در این مدت حکومت به دلیل مخالفت عطا محمد نور نتوانست تا آقای داوود را در بلخ معرفی کند. محمد فیصل سمی نایب منشی مشران و جرگه در این باره میگوید ادامه این اختلاف ها میتواند با آینده افغانستان خطرناک تمام شود.
مردم افغانستان و ما هم همواره گدمایی بوده که تنش ها به ضرر افغانستان است و این تنش ها صدمه میرسانه نظام ما را و مردم ما را، اقتصاد ما را. باید این تنش ها طریق گفتگو و مذاکره و تفاهم و مسائل حل شود، به خاطر که ما دشمن بسیار کلان دیگه که عبارت از گروه های تروریستی و تروریسم است که ما را تهدید میکنه، باید توجه ما به او باشه و پرداخت ما به او باشه.
اما در این اواخر برخی منابع حکومتی خبر دادند که حزب جمعیت و ارگ توافق کردند که باید اسحاق رهگذر به عنوان والی بلخ معرفی شود، چیزی که جمعیت و ارگ به گونه رسمی آن را تایید نکردند. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید مشکل پیش آمده در ولایت بلخ به زودی حل خواهد شد. از سوی دیگر قضیه مربوط به عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور که در سال 1395 اتفاق افتاده بود در این سال حل نشده باقی ماند. عبدالرشید دوستم که متهم به بدرفتاری با احمد اشتی ولی پیشین جوزجان است در حال حاضر در ترکیه به سر میبرد. هرچند نزدیکان عبدالرشید دوستم ادعای احمد اشتی را رد کردند، اما یک محکمه ابتدایی اخیراً شماره از محافظان آقای دوستم را در پیوند به این قضیه به زندان محکوم کرده است. پیش از این برخی منابع به رادیو آزادی گفتند یک سارنولی ابتدایی در کابل دوسیه مربوط به معاون اول رئیس جمهور را جداسازی کرده و نام عبدالرشید دوستم را از آن حذف کرده است. این که این دوسیه فعلا آیا تحت بررسی قرار دارد یا نه، مقام‌های حکومتی به خصوص لوی سارنولی از اظهار نظر در این باره خودداری می‌کنند. کبیر رنجبر یکی از کارشناسان حقوقی به این باور است که حکومت برای حل این مشکل حقوقی اراده ندارد.
مسئله حقوقی اینا در چوکات حقوقی ارادی حد از این معضلات ندارد. اینا مسائل سیاسی رو باز مطرح میکنند، مسائل سیاسی رو نظر میگیرند، معاملات رو نظر میگیرند، بعضی عوامل فاکتورها که کاملا جانبی است، اونو موضوعاتی است که اینا چوکات قانون ببرند. ای کاش این موضوع از اینا از اول تا آخر حقوقی باقی بانه، هیچ مشکلی با وجود نمید.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی هرچند در این باره بیشتر صحبت نمی کند، اما می گوید تلاش رئیس جمهور و حکومت این است که قانون باید بالای تمام شهروندان تطبیق شود.
وظیفه حکومت و تلاش رئیس جمهوری است که ما چطور حاکمیت قانون تامین کنیم و هیچ کس فراتر از قانون نیست و قانون باید بالای همه شهروندان به شمول رئیس جمهور باید تطبیق شود.
در سال 1396 همچنان برخی صداهای ضد حکومتی از داخل شورای ملی بلند شد. در این سال شماره از اعضای ولسی جرگه به شماره همایون معاون اول این جرگه نشست را در قندهار برگزار کردند و در آن از برخی عملکردهای حکومت انتقاد کردند. همچنان شماره از احزاب سیاسی نیز در این سال حکومت وحدت ملی را غیر مشروع خوانده و خواهان برگزاری لوی جرگه شدند، اما حکومت در جواب به این صداها گفته است بر اساس قانون هر شخص و هر جریان سیاسی حق انتقاد را دارد. ریاست جمهوری پیش از این همچنان گفته است برخی جریان‌های سیاسی به جای انتقاد باید طرح‌هایشان را با حکومت شریک کنند. در کنار مشکلات و اختلافات سیاسی به باور برخی نهادهای مدنی، حکومت در سال 1396 در بخش‌های مربوط به انتخابات و تذکره‌های الکترونیک نیز موفقیت‌های چندانی نداشته است. هرچند رئیس جمهور و رئیس اجرایی از برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها در سال 1397 اطمینان دادند، اما یوسف رشید رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید حکومت در این دو بخش اراده جدی ندارد.
اول نبود اراده حکومت بود که انتخابات را در اولویت قرار نداد. دو، محاسبه غیر عملی بود که دونرها و حکومت این را نهایی نکرد که از تکنولوژی در انتخابات استفاده می شود یا نه. حدود 8 الی 9 ما را تحت همین عناوین سپری کرد.
این در حال است که پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرده بود که انتخابات شوراهای ولسوالی ها و ولسی جرگه در 16 سرطان 1397 هجری شمسی برگزار خواهد شد. اما برخی از این کمیسیون به تازگی گفتند انتخابات ممکن با چند ماه تأخیر برگزار شود. برخی کارشناسان سیاسی به این باورند که اختلاف دیدگاه میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی درباره انتخابات و تذکره‌های الکترونیک از عوامل اصلی پیشرفت در این دو بخش بوده است. در کنار این مشکلات دستاوردهای حکومت در عرصه داخلی کدام هند؟ شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور در این باره برای رادیو آزادی گفت
ما در عرصه داخلی در موضوعات بسیار مهم از جمله بحث صلح به یک اجماع داخلی دست پیدا کردیم و همچنین با برگزاری کنفرانس کابل محوریت صلح به رهبری حکومت افغانستان شد و با پیشنهاد طرح صلح که سوی جمهور صورت گرفت ما هم اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی را به دست آوردیم و هم اجماع داخلی را.
آقای مرتضوی اختلاف‌های سیاسی را تفاوت دیدگاه میان برخی اعضای حکومت و جریان‌های سیاسی خوانده می‌گوید تفاوت دیدگاه سبب شده تا یک گفتمان روی برخی موضوعات از جمله انتخابات و مشارکت سیاسی به میان آید. اما دلیل اختلاف‌های سیاسی در سال 1396 میان برخی اعضای حکومت و جریان‌های سیاسی در چیست؟ کارشناسان سیاسی به این باورند که این اختلاف‌ها ناشی از همان اختلاف‌هایی هستند که در زمان ایجاد حکومت وحدت ملی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله موجود بودند. و دیر صافی یکی از این کارشناسان میگوید بیشترین اختلاف ها از تفاوت برخی دیدگاه ها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی منشا گرفتند.
در سال 1396 در سطح داخلی قراردادی را محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله کرده بود و حکومت وحدت ملی را ایجاد کردند. هنوز هم یک طرف شکایت دارد که قرارداد عملی نشده است. به طور مثال بغاوت یک ولی و برخی قماندانان امنیه که قدرت را رهان نکرده و میگویند قرارداد عملی نشده و قدرت را ترک نمی‌کند. میکنیم.
تغییرات هم نمانم. لنگ مثال
ده. آقای صافی همچنان به این باور است که حکومت در کنار مشکلات در عرصه داخلی دستاوردهای هم داشته است. اما به گفته وی مشکلات نسبت به دستاوردها بیشترند. او میگوید حکومت برای حل مشکلات موجود باید در سال 1397 تلاش‌های جدی را به خرج دهد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید شورشیان طالب جنگ و خشونت‌ها را در این اواخر افزایش دادند. زنان از افغانستان، قزاقستان و کوسوو در بین 10 زن شجاع و تاثیرگذار جهان شاملند. سفیر امریکا در کابل از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به والی جدید بلخ استقبال کرد. برای نخستین بار یک مرکز تجارتی برای زنان در ولایت کندهار افتتاح شد. تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی خیلی مهم امروز با تیم آیرلند مسابقه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا جان بولتون را به عوض مکمستر مشاور امنیت ملی آن کشور تعیین می کند. امریکا یک گروه تندرو ازبکستان را در فهرست تروریستان بین المللی شامل ساخت. صدر اعظم بریتانیا میگوید به رهبران اتحادیه اروپا خواهد گفت در برابر تهدید روسیه که سرحد نمیشناسد باید یک جا شوند. و مجلس نمایندگان کانگرس امریکا بودجه مصارف حکومت این کشور را تا ماه سپتامبر آینده تصویب کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از مسموم شدن یک جاسوس دو جانبه سابق روسی در بریتانیا، مناسبات بین روسیه و بریتانیا تیره شده و حملات لفظی بین لندن و مسکو افزایش یافته است. روسیه دیروز در برابر تشبیه کردن مسابقات جام جهانی فوتبال امسال در این کشور با مسابقات المپیک دوران آلمان نازی واکنش شدید نشان داد. جزئیات بیشتر را در این مورد سلطان محمد سرور ارائه می کند.
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه میگوید مقایسه وزیر خارجه برتانیه که مسابقات امسال جام جهانی فوتبال در روسیه را به بازی‌های المپیک سال 1936 در آلمان نازی تشبیه کرد منزجر کننده بوده، قابل پذیرش نیست. دمیتری پیسکوف روز پنجشنبه گفت چنین اظهارات کاملا منزجر کننده بوده و از سطح یک وزیر خارجه پایین است ولو از هر کشوری باشد. او افزود شکی نیست که این سخنان توهین‌آمیز بوده، قابل پذیرش نیست. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه با نظر یک عضو پارلمان این کشور موافقت نشان داد که گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال برای تقویت تصویر روسیه در اذهان چون ادولف هیتلر از بازی‌های المپیک سال 1936 استفاده خواهد کرد. بوریس جانسون در برابر این سخن چنین ابراز نظر کرد. بله، من فکر می‌کنم که مقایسه با سال 1936 یقیناً درست است و من فکر می‌کنم که این یک منظره بصراحت تهوع‌آور است که فکر شود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این مناسبت ورزشی افتخار آفرینی کند. این سخنان هنگام مباحثات پارلمان بریتانیا درباره مسموم شدن جاسوس سابق روسی در این کشور ابراز شد. وزیر خارجه بریتانیا یک بار دیگر اتهام وارد کرد که مسکو در مسموم شدن سرگی اسکریپال و دخترش در شهر سالزبری این کشور دست دارد و سرنخ مسئولیت به اعلاترین مقامات روسیه می رسد. بوریس جانسون این سخنان را بعد از آن ابراز داشت که مسکو یک بار دیگر دست داشتن خود در این واقعه را رد کرده، گفت که خود بریتانیا یا آمریکا شاید مسئول مسموم شدن اسکریپال و دختر وی باشند. پدر و دختر از چند هفته به این سو در وضعیت وخیم در شفاخانه به سر می‌برند. این واقعه رابطه مسکو و لندن را خیلی تیره ساخته است. لندن 23 دیپلمات روسی را از بریتانیا اخراج کرد و مسکو به عین شمار دیپلماتان بریتانوی دستور داده که روسیه را ترک گویند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
مارک زوکربرگ رئیس و بنیانگذار فیسبوک به خاطر آنچه شکستن دیوار اعتماد بین فیسبوک و کاربران این شبکه اجتماعی خوانده می شود عذرخواهی کرد. گفته می شود اطلاعات حدود 50 میلیون کاربر فیسبوک به شرکت کمبریج آنالیتیکا درز کرده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
با دنبال افتضای درس کردن اطلاعات 10 میلیون تن از کاربران فیسبوک به شرکت کمبریج آنالیتیکا، رئیس و بنیانگذار این شبکه اجتماعی عذرخواهی کرد و پذیرفت که اشتباه صورت گرفته است. مارک زاکربرگ گفت که جهت حفاظت از اطلاعات کاربران فیسبوک بیشتر گام برمی‌دارند. زاکربرگ روز چهارشنبه در مصاحبه با CNN گفت به خاطر چیزی که اتفاق افتاده است واقعاً معذرت می‌خواهد. او افزوده است که فیسبوک در زمینه حفاظت اطلاعات کاربرانش مسئولیت دارد. زاکربرگ گفته است اگر در این زمینه ناکام شوند مستحق داشتن فرصت خدمتگزاری به مردم نخواهند بود. او چند ساعت پیش از این اظهاراتش در یک پیام در فیسبوک اشتباهی شرکت خود را پذیرفته بود اما عذرخواهی نکرده بود. اخیراً گزارش داده شد که شرکت کمبریج آنالیتیکا به اطلاعات حدود 5 میلیون کاربر فیسبوک دست یافته است و تلاش کرده که با استفاده از آن در انتخابات نفوذ کند. دفتر کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از جمله مشتریان این شرکت خوانده می شود. وزیر فرهنگ و دیجیتال بریتانیا روز پنجشنبه گفت پلان مارک زاکربرگ رئیس فیسبوک برای رفع مشکلات در این شبکه بزرگ اجتماعی جهان کافی نیست. مدحان کن که به بی بی سی گفته است تغییراتی را که زاکربرگ در نظر دارد بسنده نخواهد بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حال توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن برنامه آشیانه که آنها را با هم می‌شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه کنونی در رابطه با جایگاه مرض پولیو در خدمات وزارت صحت عامه با دکتر عارف عرفان متخصص امراض روانی و اعصاب و همچنان نماینده گروه مشورتی اسلامی در بخش محو میکروب پولیو در افغانستان گفت‌وشنود داریم که در آغاز از دکتر صاحب می‌پرسیم که اساساً وزارت صحت عامه دارای کدام خدمات میباشد و دیگر اینکه مرض پولیو در خدمات وزارت صحت عامه در کدام جایگاهی قرار دارد.
جایگاه پولیو اساسا همشیره خدمات صحت عامه در 3 قدم تنظیم میشه. مرحله اول وقایه هست، مرحله دوم عبارت از تشخیص و تداوی قبل به موقع هست، یعنی معاینات صحی هست، و مرحله سوم عبارت از معالجه هست. مرحله اول به این معنا که یعنی تمام تلاش صحت عامه بر این هست که مرض به وجود نبیاید، انسان ها در حالت صحت باشن، در عافیت باشن، اصلا مرض ظهور نبکنه، که در این راستا میشه حفظ صحه، تعلیمات صحی، غذای خوب، سپورت، تمام او اقدامات که وقایوی پنداشته میشه که اصلا مرض به وجود نبیه. این مرحله وقایوی هست. پولیو هم در جمع این خدمات شامل است، یعنی واکسیناسیون در جمع خدمات واکسین است. واکسین اساسا یک عمل وقایوی هست، پیشگیری هست که مرض اصلا به وجود نمیاد، ظهور نبکنه. مرحله دوم گفتم که عبارت از معاینات صحی یا چکاپ است. یک نفر میره پیش دکتر در کلینیک، خود چک میکنه، کنترل میکنه کلی وجود خود، که اگر مرض وجود داشته باشه که در اون مرحله اول تشخیص شوه و تداوی به موقع شوه. اگر یک آدم پیشگیری نکنه، معاینات صحی به موقع نکنه، بعدن هم مرض به وجود بیا، بعدن مجبور است که پیش دکتر بره. او مرحله معالجه است که نسخه میده، دوا و تداوی و عملیات اگر ضرورت میشه از لحاظ جراحی. پس پولیو در مرحله اول است، یعنی مرحله اول عبارت از واکسیناسیون است. واکسین وجود سیستم دفاعی وجود ما را بیدار میسازه، فعال میسازه تا در مقابل میکروب ها آماده شوه. اگر میکروب داخل وجود میشد به موقع او را دفع میکنه. واکسین پولیو هم از جمله اینمی اقدامات پیشگیرانه هست، اقدامات وقایوی هست، که با دادن واکسین پولیو در حقیقت بدن اطفال بیدار میشه و به اصطلاح به موقع فعال میشه تا اگر خدای نخواسته میکروب پولیو داخل وجود میشه، وجود پیش از پیش برش آمادگی میداشته باشه.
دکتر صاحب، چرا اینقدر تاکید بالای مرض پولیو است؟
تاکید به خاطر از این هست که خود میکروب مرض که پولیو وایرس هست، این یکی از خصوصیات ویژه از این هست که این تنها و تنها در وجود انسان زنده مانده میتانه. یگانه چیزی که امی میکروب در او زنده مانده میتانه عبارت از بدن انسان است. یعنی اگر این میکروب از وجود انسان خارج میشه، در جای دیگه بعد از 6 هفته میمره. در هیچ جای دیگه زندگی کرده نمیتانه غیر از وجود انسان. حال امی تأکید زیاده که بر واکسیناسیون صورت میگیره، کمپاین ها صورت میگیره، امی قتلاش صورت میگیره به خاطر ازی هست که اگر ما بتانیم که وجود انسان ایمیون بسازیم، یعنی معافیت تولید بکنیم و او را آماده ازی بسازیم که اگر میکروب میایه او را از بین میبره، پس میکروب در بیرون از بین میره، هم در داخل وجود از بین میره، وجود انسان از بین میره و هم در بیرون او زندگی کرده نمیتونه. پس واکسیناسیون یگانه راهی است که این ویروس در مجموع به صورت کلی از جهان از بین میره. یعنی کمپاین های متعددی که صورت میگیره دلیلش این هست که یکی از بین بردن خود مرض پولیوس، یکی از بین بردن ویروس یا میکروب پولیوس. ما میخواییم که میکروب پولیو را از بین ببریم، به خاطر که یگانه جایی که میکروب در اوج زندگی میتانه او عبارت از وجود انسان است. اینان انسان همی طفل اگر ما واکسین بتیم وجودش ایمیون میشه، یعنی معافیت حاصل میکنه. پس میکروب که در داخل وجود انسان از بین رفت، در بیرون از بین میره و کاملا این مریضی به صورت کلی از جهان از بین میره. مثال خوبش مرض چیچک است. یاد ما هست وقتی داود خان مرض چیچک یکی از خطرناکترین امراض بود به سطح دنیا، بسیار به شکل زشت ندبات در وجود انسان، در روی انسان میماند. با دادن او هم عین شکل مشابهت داشت مثل مرض پولیو واره. یعنی او میکروب تنها در وجود انسان زنده باقی میماند. میکروب ها هست با عرض معذرت که او غیر از وجود انسان در وجود در بیرون هم زنده مانده میتانه، در وجود حیوانات هم زنده میتانه، در نباتات در جای مختلف زندگی کرده میتانه و او از بین بردنش بسیار مشکل است. یگانه میکروبی که فعلا که او تنها در وجود انسان زنده مانده میتانه و عبارت از میکروب پولیو است. اینال با دادن واکسین پولیو وجود انسان مسئول میشه و در بیرون هم او زندگی نمیتانه. این در حقیقت به شکل کامل این مرض از جهان محو میشه، مثل که در دیگه کشورها هم محو شده و فعلا تنها در سه کشور که پاکستان، افغانستان، نایجیریا است این میکروب وجود داره.
پس چگونه داخل وجود انسان میشه؟
میکروب پولیو اساسا از طریق آب و غذای ملوث ناپاک داخل وجود انسان میشه. یعنی با مراعات نکردن حفظ صحه و همو شرایط به اصطلاح پاکی و صفایی، این میکروب از طریق غذای ناپاک و آب ناپاک داخل وجود میشه، از طریق معده و از طریق روده این باز داخل سیستم خون میشه، بعدن هم سیستم عصبی انسان مورد حمله قرار میده.
دکتر صاحب، وزارت صحت عامه و دفتر یونیسف چی پلان ها در نظر دارد تا که مرض پولیو را کاملا محو کنن و از بین ببرن؟
برزی خو لله الحمد نسبت به سابق بسیار پیشرفت و بهبود آمده. از او حالات که واقعات زیاد بود فعلا ما شما گفتیم که 5 واقع وجود داره. البته برزی خودمی ابتکار محو پولیو به سطح جهان و مشدت و قوتش جریان داره که این میکروب در مجموع به سطح جهان از بین ببره. تنها در نایجیریا، پاکستان و افغانستان این میکروب وجود داشته که نایجیریا امسال هیچ واقعات نداشته، در افغانستان و پاکستان هم 3 واقع بوده، در افغانستان هم 5 واقع بوده. این معنای عزیز که وزارت صحت عامه با قوت و با انرژی در این راستا کار میکنه، برای این پلان ها تیم های بسیار نیرومند و قوی وجود داره که کار میکنه، کمپاین های متعددی که به نام نایدیز و سب نایدیز کمپاین ها و کمپاین های اساسی و کمپاین های فری وجود داره که در وقتش صورت میگیره و این میکروب داره که آرام آرام تقریبا مهار بکنه و از بین بره.
در اخیر پیام دکتر صاحب عرفان هم شنویم که به خانواده هایی که اجازه نمیتن اطفالشان واکسین ضد پولیو شون، میشنویم که دکتر صاحب چی پیام های به این خانواده ها دارد.
پیام به همه والدین این هست که دادن واکسین یک مکلفیت انسانی، اسلامی و صحی است. این به خیر اولادشان هست، مثل که در تمام جهان این مرض محو شده و تنها در افغانستان و پاکستان محدود مانده. این را یک تمام جامعه اسلامی و سطح تمام دنیا مورد تایید قرار داده. علمای بزرگ جهان اسلام این را تایید که در مشروعیت از این فتوا داده هن و دلایل قاطع و قناعت کننده در این مورد وجود داره که یگانه راهی که اطفال در مقابل مرض فلج کننده دائمی مسئول مانده میتونه او عبارت از واکسین است. یعنی امروز تمام جهان، تمام دنیا، اگر جهان اسلام است یا غیر جهان اسلام است، در تایید از این به اصطلاح متفق هستند. یک کار هست که به خیرشان است و پیشتر عرض کردم که این وجود اطفالشان در مقابل امراض کشنده و فلج کننده مسئول میکنه، حفاظت میکنه.
سپاس.
تشکر از شما.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های عزیز برنامه آشیانه. آیا می دانید نسخه نویسی شفری برخی دکتران چی مشکلاتی را برای مریض و مریضدار به وجود آورده است؟
دست دارنم رای دواخانه.
خط دکتر صبا خانه نیست.
کار خوب حل به خاطر که نزدیک هستند.
این مشکل خود وزارت صحت تمام در کرد.
شماری از مردم از وجود فساد در میان دکتران و دواخانه ها شاکیند و میگویند این کار آنها را با مشکل روبرو کرده است و مجبور هستند ادویه ای را از دواخانه خود دکتران با قیمت گزاف خریداری کنند، در حالی که دواهایشان بی کیفیت و با قیمت بالا می فروشند. از سوی دیگر این خانواده ها از عدم توجه مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان، از ارتباطات شماری از دکتران با صاحبان دواخانه ها که کار بارشان شکل تجارتی را به خود گرفته و در حال افزایش است، شکایت می کنند. در این مورد با شماری از مردم، صاحبان دواخانه و مسئولان وزارت صحت عامه صحبت کردیم. این گزارشی را که برایتان تهیه کردم همکارم فوزیه نوری تقدیم می کند.
دوستان شنونده، بیشتر خانواده ها شکایت می کنند که تعداد از دکتران نسخه های خود را به طور شفری می نویسند تا مریض مجبور شود دوای خود را از دواخانه‌ای که مربوط به این دکتران می شود خریداری کنند. شریفه باشنده کوچه تنورسازی منطقه شهرارای کابل با دل پر از درد و گله از یک چنین مسئله قصه کرده می گوید.
ماینات مکم خلاص شدم، در یک دواخانه بردم، گفت یک دواخانه خودم نیست، از دواخانه خود از امو دکتر که است، از امو برو بگی. من نتانستم، شرایط بسیار خراب بود، انفجارا شد، من خیستم برامد مزوجه دست دارنم رای دواخانه. مردم غریب است، نمیتونه پیدا کده، قیمتی زیاد است، کس پیسه داره نداره، مشکل مردم در کده نمیتونم.
فاضله یکی از مادران دیگر است که به گفته خودش هر نسخه که از دواخانه مربوط به دکتر خریده است، مریضیش خوب نشده، برعکس بدتر شده است. گپ‌های بیشتری در این باره از خانم فاضله بشنوید.
معده درد بودم، رفتم یک نسخه دوا گرفتم، خوب نشدم، دیگه نسخه گرفتم، تا خوردم بدتر شد، تا خوبیش ندیدم. خدا دانه تاریخ شده رو میتم جور نشدم. چی دیدست دوای بدن نااصل است.
چرا این دکتران چنین نسخه های شفری برای مریضان نوشته میکنند؟ در این باره دلایل را از ولی احمد از شهر کابل بشنوید.
واضح است که دکتر صاحب به خاطر گرفتن یک پول انگفتی که با دواخانه قرار داد داره، مثلا که در اخیر روز یا در زمانی که معاینه خانه را قائم میکنه، همون چند روپی که از چند نسخه برش مانده او را بگیره. این یک ظلم سر مریض و مریضدار. اصلا طرز نسخه نوشتن باید قسمی باشه که حداقل تمام کارکنان صحی دواخانه ها این باید خوانده بتونن. ایتو نسخه میتن که بجز از دواخانه خودش هیچ کس اون را نمیفهمه که چی نوشته شده. والا در هر دواخانه که تقریبا بسیار یک سابقه خوب کاری یا دواخانه داری دارن که ببری، والا اینی بیادر این یک دو قلمش من نشناختم، اینه مجبور هستی که در دواخانه خودش بگیری. دیگه یک پرابلم عمومی است برای مردم افغانستان. یک مامور که 5000 ماش میگیره، او مثلا بره دوای خود از دواخانه مشخص دکتر سه بخره که 10000 دوای شوه یا 7000 دوای شوه، پس اون مامور دیگه چی رقم زندگی کنه؟
به همین شکل رحیم از منطقه دشت برچی کابل میگوید وزارت وزارت صحت در این زمینه کدام بررسی جدی ندارد و بعضاً اگر از این جریاناتی که میان دکتر و دواخانه موجود است بررسی نمایند، صاحبان دواخانه برایشان پول یا رشوه می دهند تا مسئولان این کارشان را نادیده بگیرند.
بعض دواخانه ها را که اینا میرن مثلا نظاره میکنن، اینا میگن رشوت بدن که اینا تیر خود میارن، اونا دیگه به خاطر که پول میگیرن.
سلام دوستان، امان ریاضت هستم، سخنگوی وزارت عدلیه، و شما برنامه آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید.
برخی دوافروشان تایید می کنند که اکثر دکتران در نزدیکی معاینه خانه خود دواخانه نیست دارند و به این دلیل نسخه قیدی می نویسند تا مریضداران از دیگر دوافروشی ها ادویه را پیدا نتوانند و از دواخانه مربوط به دکتر با قیمت بالاتر آن را خریداری کنند. همکارم شمیلا جاوید با شماره از دواخانه های منطقه دیافغانان کابل سر زده تا در این مورد از آنان بپرسد، اما متاسفانه که بیشتر این دوافروشان با وی صحبت نکردند. صرف مسئول دواخانه سرمد که خیلی بیروبار داشت با وی مصاحبه را انجام داده است توجه.
خب برادر، در اواخر مردم شکایت دارن، میگه وقتی که دکتر نسخه میته بدون یک دواخانه خودش در دیگه دواخانه دوای ازو پیدا نمیشه و دیگه دواخانه خط ازو خوانده نمیتونه. شما چی دلایل دارید؟
به این مشکل ما بر میخوریم. خط دکتر صبا خانه نیست، حتی دکترایی که رتبه پروفسوری و پوهندی و رتبه بسیار بالا دار میکنن به خطا نشون میکنن که سعی کنیم مثل شوست مثل تایویز هیچ خوانده نمیشه. دواخانه والا هم به این مشکل بر هم میخوره. این باید جلوش وزارت صحت بگیره، مجازات شود دکتر صبا که خود هم دواخانه دارن و هم کلینیک مربوطشان یا بیادر خسروبره یا شریکشان که دواخانه مربوط است اکثرا به این کارا دست میزنن.
شما با این مشکل مواجه شدید؟
روزانه چندین بار از وزارت صحت عامه خواستیم که یک آدرس فیسبوکی و واتساپ و وایبر به کل دواخانه توزیع کنن. ما نمونه از نسخه را امروزه یک دو هر نسخه یک سر بخوریم روان میکنیم خودشان مشکل حل بسازن.
بعضی کسا میگه دواخانه با دکترا یک رابطه دارن، نسخه شفری دارن. شما چی نظر دارین؟
بخیر حقیقت داره، ما روزانه ده ها همی حالات را میبینیم که اگر دواخانه دیگه نخسر عین دوا را بده قبول نمیکنه. دوا باید به نام جنریک نوشته شود، به نام تجارتی مستقر نوشته میکنند، قیمت ها را دو چند سه چند تا به چندین مرتبه فایده سوء غیر قانونی میبرند.
همی دوایی که در دواخانه شما موجود است یا تاریخش تیر نشده؟
نه، ما امروزه یک مرکز بازار است، فروش زیادتر داریم، به مقدار میریم 4 5 6 نفر پرسنل که داریم کنترل میکنیم. چرا از یک نوع خودمون متضرر میشی؟ چون که فروش داریم امکان نداره که جتر تاریخش بگذره و خراب شود.
باید ذکر کرد که تمام دکتران اینچنین نیستند که نسخه شفری برای مریضانشان بنویسند. هستند دکترانی که با درک مسئولیت مسلکی و صادقانه برای مریضانشان کار میکنند. با گفته مرسل باشنده ولسوالی استالف ولایت کابل، دکترانی که او را به یکی از دواخانه ها رهنمایی کرده است حتما دوای آن با کیفیت و مؤثر بوده و او از این کار راضی است.
خودم پیش دکتر رفتم به خاطر اسهال.
چی گفت؟ پیش کدام دواخانه برو؟
گفت دواخانه در پایین سوجا برین. نه دواخانه خود ما بینم، اما خوب کار خوب خواهد به خاطر که نزدیک هستند که اگر تا نمیتونه.
گفته می شود شماره از کمپانی های دوافروشی برای دکتران پیشنهاد امتیاز ویزه کشورهای اروپایی و ویزه کشور سعودی را برای ادای حج کردند. باز هم همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با احمد جان نعیمی معین وزارت صحت عامه انجام داده است که با هم میشنویم.
دکتر صاحب، مردم شکایت میکنن از اینکه میگه زمانی که پیش دکتر میریم نسخه میتا صرف در دواخانه که اونا ارتباط دارن دواش پیدا میشه، در دیگه دواخانه پیدا نمیشه. شما آیا کدام بررسی کردین؟ چطور
این مشکل خود وزارت صحت عامه در کده ده پالوی از اینکه مردم شکایت دارن؟ از این خاطر تقریبا 5 سال قبل بود در حکومت قبلی ما به ارتباط مقرری داریم به نام مقرری ایجاد معاینه خانه ها و در روشنی از او یک لایحه انکشاف داده شد و مطابق از اون لایحه جواز معاینه خانه برای دکتر صاحبایی که میخواین پرکتیس شخصی بکنن برشان داده میشه و مشخصا به ارتباط یکی نسخه را چی رقم نوشته بکنن و مو فرمت انکشاف داده شد شد و ازشان خواسته شده که نسخه خود دمو فرمت نوشته بکنن، نسخه‌ای که خانه باشه، دو نام دکتر یا متخصص باشه، تحصیلاتش باشه، تاریخ داشته باشه، کوتا علائم حیاتیش اوجه درش بکنه، حتی نام تجارتی را نوشته نکنن. نامای جنریک نوشته بکنن، به خاطر که او را هر دواخانه میفهمه. مثلا یک دوایی که نو تولید میشه شاید چندین کمپانی تولید بکنه، اما یک کمپانی او را میاره انصاری که امرای دیگه کس شریک نمیسازه و بالاخره همی زمینه را مساعد میسازن.
آیا در این اواخر شما بررسی کردین مراد میکنن؟
بله، ما یک ریاست را داریم به نام ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی و اونا منظبن، امی وظیفه شان است که برن اینا نظارت بکنن از ماینه خانه، از درملتونا. اونا دمی سال 96 در حدود 25 دواخانه را چک کردن که یک تعدادشان البته توصیه دیدن، یک تعدادشان مسدود شدن و در حدود 15 واقع تا حال در جریان سال دیده شده که اینا در نسخه نویسی مشکل داشتن و برای اونام توصیه داده شده.
خب دکتر صاحب، شما تا چی مطمئن هستین که دوایی که فعلا در دواخانه افغانستان چی مرکز ولایت است با کیفیت است؟
اصلا می قضاوت کردن از اینکه ای دوا سر ما خوب تاثیر کرد و ای خوب تاثیر نکرد، فاکتورهای مختلف داره، ای تنها به دوا نیست، شاید هم در کارمندای صحی مشکل باشه، شاید در تشخیص مشکل باشه. وقتی که یک مسئله درست تشخیص نشه، هر قدری که برای از دوا بتن او را نمیتونیش. من فکر میکنم تداوی نادرست، تشخیص نادرست و دوای بی کیفیت، ای یک مشکل جهانی است و افغانستان یک کشور جنگ زده، سرحدات باز داره، دوا به شکل قاچاق هم میاد، از راههای قانونی هم میاد، چیزی که قانونی میاد کلش چک میشه از لحاظ کیفیت، اما چیزی که راه غیر قانونی است متاسفانه ما سر از او کنترل نداریم. از این خاطر هم سکتورهای دیگه است، ادارات دیگه است، وزارتخانه‌های دیگه است که با ما باید همکاری بکنن. برای فعلا کار جریان داره سر زمین که چطور جلو قاچاق ادویه گرفته شود.
بعضی هم گفته شده که عمو شرکت هایی که دوای بی کیفیت وارد میکنه با وزارت صحت عام سازش داره، به گونه که شاید پول بده برای وزارت، به خاطر اونها را اجازه میده تا دوای خود به فروش برسونن. شما تا چی تایید میکنید؟
تایید نمیکنم، مگر این آدم ردم کده نمیتونه که فساد هیچ وجود نداره. در مقابل فساد وزارت صحت عام تحملش صفر است. وزارت صحت عام یه رهبری جدیدش سال 2015 از اداره مک که یک اداره مشترک است، سه کمیشنر خارجی و سه کمیشنر داخلی، اونا یک ارزیابی از این امساحات که آسیب پذیر از فساد است که معمولا او جای می باشه که مثلا همی بخش دوایی یکی از او را تشکیل میده، در همطور مثلا جایی که تدارکات میشه، جایی که استخدام میشه، همی ساحات معمولا آسیب پذیر هستن و از این خاطر وزیر صحت عام از اونا تقاضا کرد که شما بیاین در وزارت صحت عام یک ارزیابی را انجام بدین. اونا این ارزیابی را خوشبختانه انجام دادن و در حدود 115 توصیه داشتن به ارتباط از کدام ساحات باید تقویت شوه و اصلاحات به وجود بیاید. بیشتر از 60% از او توصیه را کرده بودند، از 2015 تا حالا عملی کرده و باقی مانده از هم در مراحل مختلف تطبیق است که از 25% گرفته تا بیشتر از 75% تطبیق گذاشته شده که اگر ما پیدا میکنیم که اینجا فساد وجود داره
چیگونه برخورد
ما وزارت صحت عام بیشتر از 80 کیس محول ساخته به ادارات عدلی و قضایی تا اونا به مجازای اعمال خود اینا برسند.
در حالی که وزارت صحت عامه لایحه ای را به نشر رسانیده که در آن تمام قوانین نسخه نویسی رهنمایی شده است، اما به گفته کارشناسان تا زمانی که توجه و بررسی جدی از قوانین نسخه نویسی صورت نگیرد و مهمتر از آن از موجودیت دواهای بیکیفیت در بیشتر دواخانه ها مراقبت نشود، این مشکلات حل نخواهد شد.
بر دل دیوانه ما بفرست
چی خبر